سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. من سوالات زیادی دریافت نکردم، اما همه سوالها طبق انتظاری که میشد داشت در مورد وضعیت فعلیه و اینکه چه باید کرد، چطور میشه از این وضعیت خارج شد، امریکایی ها قرار چه بکنن با ما، اسرائیلی ها قرار چه بکنن با ما و ما قرار چه کار بکنیم در این وضعیتی که هستیم، تا کی باید این وضعیت رو ادامه بدیم. من از روی سوالها شروع میکنم به خوندن. اول این سوالهایی که همه شبیه به همه میخونم براتون، بعد یک توضیحی میخوام بدم. این سوالی هم که امروز پرسیدم توی استوری ها دلیل داشت که پرسیدم، یک توضیحی میخوام بدم که این توضیح در واقع یه مقداری بحث نظری هست، بحث ذهنی هست، بحث تئوریک هست در مورد مفهوم دیپلماسی. به نظرم نیازه در شرایط فعلی که این بحث باز بشه. من سوالا رو میخونم. آقای فهیمی نوشتن که اگر امکانش بود براتون راجع به ادامه مذاکرات صحبت بکنیم. چقدر امکانش هست مجدداً به صورت جدی آغاز بشه و در صورت آغازش به نظرتون مواضع هر کدوم از طرفین چه تغییراتی میتونه داشته باشه و چه امتیازاتی امکانش هست که برای به نتیجه رسیدن به هم بدن؟ این یک سوال. سوال بعدی، احتمال حمله مجدد اسرائیل به ایران وجود دارد؟ اگر بله چقدر و در چه محدوده زمانی؟ سوال بعدی، آقای ارشادی گفتن که خواسته های امریکا عملا به جایی رسیده که هویت جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. اینا سوالات خوبیه ها، اینا نکاتیه که من بعداً در مورد صحبت میکنم. بحث هویت موضوع مهمیه. پس برای توافق یکی از گزینه‌های زیر باید اتفاق بیفته: ایران از ارزش‌های اساسیش عقب بکشه که بعیده، آمریکا به چیزی کمتر از اونی که ادعا می‌کنه راضی بشه که بعیده، آمریکا از زورش استفاده بکنه که ایدئالش نیست، دو طرف به ادامه روند موجود راضی بشن تا ترامپ و نتانیاهو از قدرت خارج بشن تا گزینه‌های جدید مطرح بشه. ایشون 4 تا سناریوی خیلی جالب رو مطرح کردن و نوشتن، سناریوهای قابل توجهی هم هست. آخرش پرسیدن کدوم سناریو رو محتمل تر میدونید. موضوعی که الان مطرحه در خصوص ایران و در خصوص امریکا و اروپا، موضوعیه که در واقع نمیتونه همینجوری ادامه پیدا بکنه. یعنی بالاخره طرفین باید به یک مسیر رو انتخاب بکنن. نمیشه همینجوری یه پا در هوا ادامه پیدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید پرونده های بازه و این پرونده ها نمیتونه باز بمونه، به خاطر اینکه هر کدوم اینها یک زمانی دارن این پرونده ها. مثال براتون میزنم. الان آژانس بین المللی انرژی اتمی نگاهش به ایرانه و انتظارش اینه که خب میخوای چیکار بکنی؟ اوکی، امریکا و اسرائیل اومدن تاسیسات تو بمباران کردن، تو هنوز اورانیوم 60% تو داری، اون 440 کیلوگرم رو، و بعد از فعال شدن استبک هم که میگی اون توافقی که با من در قاهره کردی رو من دیگه قبول ندارم. اوکی، خب حالا میخوای چیکار بکنی؟ به خاطر اینکه تو هنوز یه تأسیساتی داری، این تأسیسات باید بازرسی بشن، تو نیاز داری که با ما به تفاهمی برسی، به توافقی برسی، ما باید بیایم در ایران و بازرسی بکنیم از تأسیسات تو و یک رژیم بازرسی باید راه بیفته بالاخره بین من و تو، به خاطر اینکه تو که هنوز از امپیتی هم که خارج نشدی. بنابراین اگر از امپیتی خارج شده بودی میتونستی بگی من خارج شدم، شما برید پیکارتون، من اصلا دیگه بازرسی هم نمیخوام. بنابراین ایران تا زمانی که از امپیتی خارج نشده باید با آژانس کار بکنه، مجبور این کار رو بکنه. خب بنابراین یک پرونده ای که باید تکلیفش مشخص بشه. خب به محض اینکه ایران وارد مذاکرات با آژانس بشه، مسائل دیگه هم به وجود میاد. آژانس میاد بازرسی میکنه، گزارش میبره به شورای حکام، شورای حکام بررسی میشه، ممکنه بیانیه صادر بشه، ممکنه قطعنامه صادر بشه، ممکنه پرونده ایران بره به شورای امنیت، ممکنه از ایران درخواستهای جدیدی رو مطرح بکنن. دوباره اون سوالاتی که ایران از آژانس داشت و ایران نتونسته بود که با آژانس به توافق برسه سرش دوباره مطرح خواهد شد. بنابراین یک پرونده بازه که نمیتونه تا ابد باز بمونه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که ایران گفته که من غنی‌سازی رو میخوام داشته باشم. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که ایران بره به سمت غنی‌سازی دوباره. خب این غنی‌سازی دوباره میدونید که آمریکایی‌ها اعلام کردن در صورتی که ایران همچین کاری رو بکنه به سرعت حمله خواهند کرد. ترامپ بارها و بارها این رو اعلام کرد. خب بنابراین انتظار میره که اگر ایران قراره که بره به سمت غنی‌سازی دوباره، مجبوره که یک سیگنال هایی رو بفرسته و احتمالاً یک سیگنال هایی رو هم دریافت خواهد کرد. بنابراین نیاز به یک تفاهمی وجود داره. در غیر این صورت، یعنی در صورتی که تفاهمی شکل نگیره و ایران بدون تفاهم بره به سراغ فعال کردن سانتریفیوژ هاش، آبشارهای سانتریفیوژ رو راه بندازه، در واقع معناش اینه که پذیرفته که وارد یک تنش امنیتی و نظامی دوباره بشه با امریکا و اسرائیل و حتی با اروپا. پس این شد دو تا پرونده باز. مسئله دیگه، مسئله در واقع اون فضایی که الان ما در منطقه شاهدش هستیم، که الان ما در غزه یک آتش بس حالا در صورت نیم بندی رو داریم، فعلا نقض نشده. حتی خب اسرائیلی‌ها طبق معمول اون نقض‌هاشون رو انجام میدن، اما حماس همچنان بهش پایبنده، داره رایزنی میشه برای اینکه بره به مراحل بعدیش. مصری‌ها ظاهراً نیرو فرستادن به غزه برای اینکه به حماس کمک بکنن اجساد اون اسرائیلی‌هایی که زیر آوارن رو در بیارن و تحویل بدن به اسرائیلی‌ها. و ترک‌ها، قطری‌ها و مصری‌ها اینها دارن رایزنی میکنن برای اینکه یک نیروی رو بفرستن به غزه برای تامین امنیت غزه با همه مشکلاتی که داره. مثلا اسرائیلی‌ها گفتن ترکیه حق نداره نیرو بفرسته و از این جور مسائل. اما بالاخره یک فضای در منطقه ایجاد شده. اعراب، ترک‌ها، اینها دارن تلاش میکنن که وضعیت غزه به یک وضعیت پایان یافته‌ای برسه. خب ایران در این خصوص درسته موضع گرفته و حمایت کرده از هر چیزی که حماس تصمیم بگیره، اما مشارکت دیگری نداشته در این قضیه. انتظاری که اروپا و امریکا دارن از ایران اینه که در خصوص مسئله فلسطین اگر همراهی نمی کنه سنگ اندازی نکنه. این انتظار جدیه و وجود داره. در خصوص لبنان هم ما یک پرونده باز داریم. خب میدونید دیگه حزب الله همچنان قبول نکرده برای خلع سلاحش درخواست‌های دولت لبنان رو، و ایران هم صراحتاً با خلع سلاح حزب الله مخالفت کرده و وضعیت لبنان مثل یک آتش زیر خاکستر هست. همین امروز هم اسرائیل یکی از فرمانده‌های حزب الله ترور کرد در دره بقا، که من همین چند دقیقه پیش دیدم یک خبر رو که العربیه منتشر کرده بود که اسم این فرمانده هم منتشر کرده بود و نوشته بود که این در واقع از اعضای سپاه پاسداران بوده. بنابراین نه، همه پرونده های باز. اگر دونالد ترامپ بخواد وضعیت خاورمیانه رو مغلوبه بکنه، به یک در واقع فضایی در خاورمیانه برسه، یک فضایی رو ایجاد بکنه که بحران ها در خاورمیانه رو یه مقدار دیفیوز بکنه، امنیت رو بسپره به بازیگران منطقه‌ای تا بره به سراغ پروژه های مهمترش که ابتداعاً چین باشه و بعدش هم روسیه، در چنین شرایطی انتظار داره از ایران که مسائلش رو حل بکنه. بنابراین این وضعیت، این چیزی که گفتم معناش اینه که این وضعیت نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه. این دیگه وضع موجود نیست. این دوستمون که نوشتن در یکی از سناریوهاشون که حالا ما صبر کنیم که ترامپ 3 سالش تموم بشه، حالا نتانیاهو که انتخابات در پیش داره اسرائیل فکر کنم در 6 ماه آینده، ما صبر بکنیم ترامپ 3 سالش تموم بشه تا بعدش ببینیم چه اتفاق میفته، این صبر شدنی نیست. یعنی ممکن نیست که این کار انجام بشه. حفظ وضعیت موجود ممکن نیست. یک تغییری باید در این وضعیت انجام بشه. اینجاست که من میخوام به موضوع مهمی ورود بکنم و اون مسئله مفهوم دیپلماسیه، که به نظرم میرسه که در فضای کنونی ایران مفهوم دیپلماسی به صورت اوریجینال اساساً درک نمیشه. اساساً ما تصور درستی برداشت درستی و دریافت درستی از دیپلماسی نداریم که اصلا دیپلماسی به چه درد میخوره؟ دیپلماسی برای چیه؟ ما کلن ما ایرونی ها عادت داریم که صفر و یکی نگاه بکنیم به مسائل. خیلی دوست داریم کلن نگاهمون سیاه‌سفیده، چه در محل کارمون، چه در روابطمون، چه در کاری که انجام میدیم. کلن نگاهمون به دنیا خیلی علاقمندیم که خیلی زود قضاوت بکنیم و سیاه‌سفید نگاه بکنیم، یا خوب یا بد. این مفهوم دیپلماسی هم از این دایره خارج نیست. واقعا نگاهمون به دیپلماسی اینجوریه، ما یک جوری با دیپلماسی برخورد میکنیم که اساسا انگار که دیپلماسی به کار بردنش، دنبال کردنش یه جور خفته، یه جور خاریه، یه جور تحقیره، یه جور نقطه ضعف نشون دادنه. خب حالا اگه من برم سراغ دیپلماسی، این معناش اینه که حالا من ضعیفم، من ترسیدم، من جا زدم و حالا اومدم سراغ دیپلماسی. و اگر برم سراغش غرورم جریحه دار میشه، مثل این دوستمون که نوشتن هویتم رو باید تغییر بدم، نمیدونم اساسم رو باید تغییر بدم، اون موجودیتم باید تغییر بکنه و اینا. واقعا اینجوری نیست. واقعیت امر اینه که اینجوری نیست. دیپلماسی یک هنریه برای نزدیک کردن در واقع دیدگاه‌ها به هم دیگه. و دیپلماسی اتفاقا در زمان تنش و در زمان جنگ که خیلی به کار میاد، خیلی به کار میاد. اگر نه، شما اگر با کسی، اگر یک کشوری با یک کشوری دیگری مشکلی نداشته باشه، هیچ اختلافی نداشته باشه، اصلا دیپلماسی چیکار میخواد بکنه؟ نمیگم دیپلماسی اونجا کارکرد نداره، چرا، برای تقویت روابط و اینها کارکرد داره، اما شما دیپلماسی رو زمانی استفاده میکنید که میخواید تنشتون رو با یک کشور دیگه دیفیوز بکنید. شما دیپلماسی رو زمانی استفاده میکنید که میخواید سطح دشمنی و خصومت رو پایین بیارید. شما دیپلماسی رو زمانی استفاده میکنید که میخواید برداشت های طرف مقابل رو که از شما داره رو تصحیح بکنید، یا برداشت‌های جدیدی رو بهش بدید و بهش بگید که ببین من اینجوری فکر می‌کنم. دیپلماسی زمانی کارکرد داره که شما یک دشمنی دارید، با یک کشوری خصومت دارید و می‌خواید که اون دشمن شما، اون کشوری که باش خصومت دارید، دچار اشتباه محاسباتی در قبال شما نشه که وقتی تصمیمات نادرستی بگیره. حالا اگر قدرتش از شما خیلی بیشتر باشه که دیگه واویلاست، به خاطر اینکه اگر تصمیمات اشتباه بگیره به خاطر دریافت‌های اشتباهی که از شما داره، به خاطر نیت‌خوانی غلطی که از رفتار شما کرده، اون وقت ممکنه دست به کاری بزنه که هزینه داشته باشه برای شما. تاریخ به ما نشون داده که کشورها یا دو راه پیش روشون دارن در وضعیت دشمنی و خصومت، یا اینکه تا تهش برن. وقتی تا تهش رفتن، خب مسلماً اون کشوری که قدرتمندتره پیروز خواهد شد، اگه قرار باشه کشورها، دو کشوری که با هم خصومت دارن، تا تهش برن. یا اینکه به یک نقطه‌ای میرسن و در اون نقطه به این نتیجه میرسن که راهکار حرف زدنه، تفاهمه، مفاهمه است. بدیهیه که شما وقتی در همچین شرایطی قرار میگیرید، مسلماً اون کشوری که قدرتش از شما بیشتره، یا اگر شما قدرتتون بیشتر باشه، شما سهم بیشتری میبرید در اون مفاهمه، در اون مذاکره. خب شما که نمیتونید در موضع برابر، براتون مثال میزنم، مثلا الان یکی از حرفایی که آقای عراقچی میزنه اینه که ما در موضع برابر مذاکره میکنیم. از موضع برابر یعنی چی؟ ببینید، یه وقتی شما در عرصه دیپلماسی یک شعارهایی رو مطرح میکنید که این کارکرد پروپاگاندا داره، کارکرد دیپلماسی عمومی داره، خب قابل درکه، خیلی از کشورها این کارو میکنن. اما یه وقتی شما بخواید پیام ارسال بکنید به طرف مقابل که ما از موضع برابر فقط با شما مذاکره میکنیم، خب این موضع برابر یعنی چی؟ چطور میشه که ایران قاصدار اینه که از موضع برابر با امریکایی ها مذاکره بکنه؟ حالا من اسرائیلی ها رو کار ندارم، اصلا اونا به کنار. خب این معلومه که یه نگاه ساده نشون میده که این موضع برابر نیست واقعا. چرا؟ به خاطر یک محاسبه ساده، یک دو تا چارتای ساده، اون چیزی که پیش روی ما اتفاق افتاده در 2 سال گذشته، در 3 سال گذشته. آنچه که اتفاق افتاده به وضوح ابزارهای ایران رو یا ازش سلب کرده یا کارکردشون رو بسیار بی اثر کرده، بلا اثر کرده. بنابراین شما در همچین شرایطی راحت اینه که یا با خودت بگی که من اگر در این شرایط بخوام برم مذاکره بکنم باید همه چیزم رو بدم. بنابراین مثل همین یکی از سناریوهایی که این دوستمون گفته بود که من باش موافق نیستم، یا باید همه چیزم رو بدم. خب اگر بخوام همه چیزم رو بدم دیگه امریکایی‌ها میان و دیگه سر منم رو قطع میکنن، یا اینکه نه مقاومت کنم تا هرچه بادا باد. اینه دیگه الان دوگانه‌ای که در ایران ساخته شده همچین دوگانه‌ایه. گفته میشه که ما عزتمون یا شرفمون یا غرورمون یا حالا هر چیزی که اسمش هست اجازه نمیده که در این خصوص مصالحه بکنیم، سازش بکنیم. خب نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش اینه که قرار بریم دیگه همینجوری. خب این دوگانه اساساً غلطه. دیپلماسی اساساً میاد تا این دوگانه رو از بیان ببره، از بین ببره. دیپلماسی کارکردش همینه. کسی که همچین دوگانه ای رو میسازه فرق نمیکنه هر کسی باشه، درک واقع گرایانه از دیپلماسی نداره. دیپلماسی یک خطیه بین خطوط، یک مسیریه بین دوراهی هایی که دوگانه هایی که ساخته میشه، در واقع یک مسیر سومه. من براتون مثال میزنم. من امروز از همتون پرسیدم اینجا در همین اینستاگرام که شما وقتی اسم ژاپن رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میاد چیه؟ خیلی جالبه برای من پاسخهایی که شما دادید. حالا براتون بخونم بعضیاشو. خیلی ها نوشتن تویوتا، خیلی ها نوشتن پشتکار، خیلی ها نوشتن نظم، خیلی ها نوشتن ادب، خیلی ها نوشتن تکنولوژی، پیشرفت، توسعه. یه عده‌ای نوشتن بمباران هیروشیما و ناکازاکی، بعضی ها نوشتن جنگ جهانی دوم، خیلی از مسائل دیگر رو هم خیلی از دوستان. بعضی ها نوشتن انیمه، بعضی ها نوشتن بهتون بگم که پل رودخانه کوهای، خیلی چیزای متنوع. اما از این هول و هوش 400 خورده این نفری که به این سوال پاسخ دادن، حتی یک نفر ننوشت تسلیم ژاپن در برابر امریکا. حتی یک نفر. اصلا کسی یادش نیست، اصلا در حافظه جوامع نمونده. منظورم از جوامع، منظورم کل افراده، اگر نه اونهایی که کارشون همینه، تخصصشون همینه، تخصصشون تاریخ یا روابط بین الملل یا سیاست، مسلماً میدونن اینو. اما هیچ کسی ننوشت که ژاپنی ها در 9 اوت سال 1945 چند ماه بعد از اینکه جنگ جهانی دوم عملاً با تسلیم آلمان در ماه می 1945 تمام شده بود، ژاپن بود که کوتاه نمی اومد دیگه، آلمان ماه می تسلیم شده بود، ژاپنی ها تسلیم شدن در مقابل امریکا. من الان اینو نمیگم که بگم ایران هم باید بره تسلیم بشه، اصلا بحث من این نیست. من میخوام اینجا یک رهیافت ذهنی باز بکنم به مفهوم دیپلماسی، اون هم در قبال کشوری مثل امریکا. خب هیچ کسی الان یادش نیست که امپراتور ژاپن آقای هیرویتو تسلیم نامه امضا کرد و اون تسلیم نامه رو از رادیو قرائت کرد خودش شخصا و نماینده‌ای فرستاد بر روی ناو امریکایی با حضور ژنرال‌های امریکایی، و اون نماینده در بر روی عرشه ناو تسلیم نامه رو امضا کرد. هیچ کسی اینو یادش نمیاد. به خاطر چی یادش نمیاد؟ به خاطر اینکه ژاپنی‌ها گذر کردن از اون ماجرا. ببینید فقط ما این مفهوم رو شما در نظر بگیرید، و من الان دارم به مفهوم اصلا نمیخوام نسخه بپیچم بگم ما هم باید بریم کار ژاپن رو انجام بدیم. اصلا بحث من این نیست الان، چون مثال‌های دیگری هم وجود داره. مثال ویتنام وجود داره، مثال چین وجود داره، مثال آلمان وجود داره. همه اینها با هم متفاوته. شما نمیتونید بگید که اوکی ژاپنی‌ها، بریم نسخه ژاپنی‌ها رو انجام بدیم، یا بریم مثلا نسخه ویتنامی‌ها رو انجام بدیم، یا آلمانی‌ها، یا هر چیز دیگه. نه، میخوام به اون مفهوم، به اون جوهره ماجرا توجه بکنید تا متوجه بشید که حاکمان بعضی وقتها در بزنگاه‌ها چطور مردمشون رو و کشورشون رو نجات میدن با یک تصمیم، وقتی که شجاعت وجود داشته باشه. البته اون تصمیم باید با در واقع برنامه گرفته شده باشه. اون تصمیم همین جوری نباید گرفته شده باشه. یعنی باید حاکمی که این تصمیم رو میگیره بدونه که بعدش قراره چیکار بکنه. ماجرای ژاپنی ها از یه سری جهات، یعنی این تصمیم ژاپنی ها از یه سری جهات خیلی تصمیم آسانی نبود. حالا شما ممکنه بگید که اوکی ایران سختشه بره مذاکره بکنه، به خاطر اینکه یک فرهنگ مثلا ایدئولوژیکی داره، یک نظام ایدئولوژیکی در ایران بر سر کار هست، یک مفاهیم مذهبی وجود داره، مثلا انگاره‌های مربوط به کربلا وجود داره، یا یه عده‌ای در ایران هستن که مثلا تندروان یا مثلا شعار مقاومت میدن، یا اینکه مثلا خیلی از این چیزهایی که خودتونم میدونید دیگه. ژاپنی‌ها کمتر نبودن در اون دوره. ژاپنی‌ها اولا که به لحاظ کارهایی که در دنیا کرده بودن در اون دوره، مثلا از سال 1933 به بعد در نظر بگیرید، ژاپنی‌ها به هر جایی که دستشون رسیده بود حمله کرده بودن، به هر جایی که دستشون رسیده بود، به برمه حمله کرده بودن، سراغ هند رفته بودن، سراغ چین رفتن، سراغ اساسا چین و کره رو که سالها در اشغال خودشون داشتن، به امریکا حمله کردند، در جنگ جهانی دوم اومدن با آلمان و ایتالیا پیمان امضا کردند، پیمان در واقع مشارکت در جنگ امضا کردند. ژاپنی ها اساسا جنایاتی که در چین کردند، برید در تاریخ بخونید، فاجعه باره. هم یعنی از این جهت کشوری بودند که بسیار مهاجم بودند، از اون طرف به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سنت هاشون، به لحاظ آیین هاشون پیرو بوشیدو بودن. ما همچنان اون فضای در واقع فکری سامورایی ها در ژاپن جنگ جهانی دوم حاکم بود، حاضر بودن که سوار هواپیما بشن. خیلی از این دوستان هم نوشته بودن ما یاد کامیکازه میافتیم، این هواپیماهای کامیکازه، حاضر بودن اینجوری انتحاری برای کشورشون بمیرند. و در اون شورای عالی جنگی که ژاپنی ها داشتند که امپراتور در شرکت میکرد، مثلا نخست وزیر بود، وزیر خارجه بود، ژنرال های نظامی بودند، نیروی دریایی یا حالا دیگران، در اونجا هم نتونسته بودند به تصمیم برسند، به خاطر اینکه اونهایی که سیاستمدار بودند معتقد بودند که ژاپن باید در مقابل امریکا کوتاه بیاد و به توافقی برسه با امریکا، اما نظامی ها معتقد بودند که باید جنگ رو ادامه بدیم. به همون دلایل در واقع عقاید و در واقع اون باورهای آینی و مذهبی و همون ویژگی‌های مثلا اخلاقی مثل عزت و شرافت و اینجور چیزها، در نهایت هیروهیتو تصمیم گرفت و به این شکل در مقابل امریکا تسلیم شد. بازم میگم من نمیخوام این نسخه رو ببیچم برای ایران، اما نکته چیه؟ نکته اینجاست که آنهایی که در داخل معتقدند که اگر ایران برود با امریکایی‌ها وارد مذاکرات جامع بشه، که من معتقدم الان باید مذاکرات جامع انجام بشه، این حرفی الان منم نیست، حرف چند ماه پیشه، حرف یک سال پیشه، حرف یک سال و نیم پیشه، حرف دو سال پیشه، همینجا در همین اکانت اینستاگرام میتونید اینها رو ببینید. ایران برای حل مسئلهش با امریکایی‌ها باید مذاکرات جامع بکنه. این هم که مطرح میشه که اگر ما وارد مذاکرات جامع بشیم باید در مورد موشکی مذاکره بکنیم، در مورد منطقه، در مورد هر چیز مذاکره بکنیم، اون وقت امریکایی‌ها همه چیز ما رو خواهند گرفت، اینها اصلاً در دیپلماسی هیچ جایگاهی نداره. قرار نیست که شما اینها رو بدید. هنر دیپلماته که اینها رو نده یا بخشیش رو بده. اونها دیگه برمیگرده به اینکه شما چطور پلن دیپلماتیکتو بنا می‌کنی. این که شما از همین ابتدا معتقدی که اگه من برم مذاکره بکنم باید همه اینها رو بدم، خب این که خودش اعتراف به ضعفه. یعنی شما معتقدید که من بلد نیستم، من نمیتونم، اگه برم مذاکره بکنم باید همه چی رو بدم. اینطور نیست. بعد نکته بعد، مگر امریکایی ها همه چیز ژاپنی ها رو گرفتند؟ اینا تو تاریخ هست، من از خودم در نمیارم، برید بخونید تو تاریخ. تنها چیزی که امریکایی ها اجازه ندادن ژاپن داشته باشه، اونم برای مدت زمان محدودی چند سال، ارتش بود. ژاپن اجازه نداشت که ارتش داشته باشه، اونم دلیل داشت، به خاطر اینکه ژاپن قبلش هر کاری از دستش برمی اومد کرده بود برای حمله به هر کشوری که دم دستش بود. این ژاپنی ها رو شما الان خیلی ها نوشتن با ادب، نمیدونم اینجور چیز مبادی آداب و اینها رو اینجوری نبینید. تاریخ یک تاریخ بسیار پرخشونتی دارن ژاپنی ها، چه بین خودشون چقدر از هم کشتن، چه حمله به کشورهای دیگه. ژاپن اجازه نداشت که ارتش داشته باشه، اما امریکایی ها در اقتصاد ژاپن سرمایه گذاری کردن، به ژاپن کمک کردند که وارد اقتصاد بازار بشه، اون اقتصاد بازاری که بعد از جنگ جهانی دوم در دوران جنگ سرد در واقع امریکایی‌ها پایه‌گذاریش کردن. به شرکت‌های بزرگ ژاپنی کمک کردن، سرمایه گذاری کردن، در قانون گذاری، در قانون نویسی به ژاپنی‌ها کمک کردن، چقدر با ژاپنی‌ها تجارت نفت کردن، چقدر مواد خام ژاپنی‌ها رو تأمین کردن. خب ژاپن که همینجوری بعد از هیروشیما و ناگازاکی تبدیل به یک اقتصاد بزرگ نشد، تا چند سال پیش دومین اقتصاد بزرگ جهان بود قبل از اینکه چین بیاد و اون جهش بزرگ خودش انجام بده. خب همینجوری که نشد، کی بهش کمک کرد؟ آیا سوال مهم اینه، آیا امریکایی‌ها این انگیزه رو نداشتند که 10 تا بزنن تو سر ژاپن و ژاپن رو تبدیل به یک کشور درب و داغون بکنن؟ انگیزه‌شو نداشتن واقعا؟ چرا نداشتن؟ ژاپنی‌ها چقدر از امریکایی‌ها در حملاتشون کشتن؟ در حملات پر هاربر چقدر کشتن؟ چقدر امریکایی رو آزار دادن در اون چند ماهی که چند ماه بعد از اینکه آلمان تسلیم شده بود و ژاپنی‌ها ولکن نبودن؟ آیا این انگیزه نداشتن امریکایی‌ها که پدر ژاپن رو در بیارن، بگن که اوکی حالا که تسلیم شدی، حالا من میام پدرتو در میارم؟ چرا این کارو کردن؟ به خاطر اینکه امریکایی‌ها دید استراتژیک داشتن. امریکایی‌ها میدونستن که ژاپن کشوری که بهش نیاز خواهند داشت در آینده در منطقه شرق آسیا، به خاطر اینکه جایگاه استراتژیک داره، میدونستن که بهش نیاز دارن، بنابراین به ژاپن کمک کردن. و ژاپن همین حالا که ما داریم با هم صحبت میکنیم، نزدیک فکر کنم بزرگترین شریک تجاریش امریکاست و اگر اشتباه نکنم فکر میکنم 22% یا 29% تجارت خارجیش با امریکایی هاست. بنابراین امریکایی ها میفهمند که باید چطور رفتار بکنن. این نه یک مورد، بلکه موارد دیگری هم وجود داره. در خصوص آلمان، آیا وقتی که آلمان تسلیم شد و امریکایی ها به عنوان رهبر بلوک غرب کنترل اروپا رو به صورت واقعی به دست خودشون داشتند، آیا رفتن سراغ آلمان و پدر آلمانی ها رو در آوردن؟ آیا امریکایی ها این انگیزه رو نداشتن که پدر آلمانی ها رو در بیارن؟ به دلایل مختلف، در جنگ جهانی دوم کلی امریکایی ها کشته دادن، در جنگ با آلمان، در جنگ جهانی اول کلی کشته دادن، در جنگ با آلمان از اون سر دنیا اومدن و کمک کردن به اروپایی ها و کلی کشته دادن. آیا این انگیزه رو نداشتن اون کاری که هیتلر کرد در جنگ جهانی دوم، این انگیزه رو به لحاظ اخلاقی، به لحاظ یک مطالبه ملی در امریکا از سمت مردم امریکا اساسا، آیا این انگیزه رو ایجاد نمی‌کرد برای دولت‌های امریکا در بعد از جنگ جهانی دوم که بیچاره بکنن آلمانی‌ها رو؟ چرا این کارو نکردن؟ بلکه کمک کردن به آلمانی‌ها. طرح اتحاد دو آلمان رو امریکایی‌ها ارائه کردن، کمک کردن که اتفاقا امریکایی‌ها آلمانی‌ها در جنگ سرد از زیر یوغ اتحاد جماهیر شوروی خارج بشن. و بعد از جنگ سرد، پایان جنگ سرد، آقای فوکویاما، همین آقای فرانسیس فوکویاما که اون موقع در وزارت خارجه امریکا بود، طرح اتحاد دو آلمان رو ایشون نوشت. آلمان به کجا رسید؟ بعدش شد اقتصاد اول اروپا. تا همین چند وقت پیش بزرگترین شریک تجاریش امریکا بود، الان چینی ها هستن. به جایی رسید که در اتحادیه اروپا اگر آلمان با تصمیمی مخالف باشه، با یک رویکرد اقتصادی مخالف باشه، اون رویکرد اقتصادی اجرا نخواهد شد. رهبر اقتصادی اتحادیه اروپاست. کی یادشه الان اون موقع؟ آیا الان کسی از این یاد میکنه که آلمانی ها اون موقع حقیر شدن خار شدن، یا ژاپنی ها اون موقع حقیر شدن خار شدن؟ برعکس ماجرا در ویتنام، اینجا که دیگه اصلا امریکایی شکست خوردن در ویتنام، بالای 45,000 تا کشته دادن در ویتنام و این ویتکونگا اون چی که دستشون برمی اومد برای کشتن امریکایی استفاده کردن و امریکایی با یک حقارتی از ویتنام خارج شدن. برید داستان خروج دیپلمات های امریکایی و نیروهای امریکایی از هانوی پایتخت ویتنام رو بخونید، ببینید که چطور خارج شدن از اونجا. بعدش امریکا چیکار کرد با ویتنام؟ آیا اومد سراغ ویتنام و مثلا اذیتش کرد، تحریمش کرد، یا هر چیزی که شما فکرشو بکنید؟ یا ویتنامی ها چیکار کردن بعد از اون جنگ با کشوری که بهشون حمله کرده بود، کلی تخریب کرده بود، کلی اونجا در واقع ویتنامی کشته بود، اونها چیکار کردن؟ همین حالا که داریم صحبت میکنیم، ویتنامی ها 22% تجارتشون با آمریکاست. امریکایی ها 8 میلیارد دلار در توسعه هوش مصنوعی در ویتنام سرمایه گذاری کردن اخیرا. غول‌های بزرگ هایتک امریکا دارن میان در ویتنام سرمایه گذاری میکنن، به خاطر اینکه امریکایی نگاه استراتژیک دارن. سیاست که صفر و صدی نیست، حالا من یه بار با یکی جنگیدم دیگه تا ابد من باش مشکل دارم. دیپلماسی اینجوری نیست واقعا. دیپلماسی نه حقارت، دیپلماسی نه زیر پا گذاشتن غروره. غرور اون موقعی زیر پا گذاشته بشه که جلوی چشمت تأسیسات هسته‌ای استراتژیک تو رو میزنن، تأسیساتی که صدها میلیارد دلار روش سرمایه گذاری کرده بودی. چرا از این ور خانش نمی کنیم ماجرا رو؟ بنابراین به طور کلی من فکر میکنم که ما نیاز به یک پارادایم شیفت ذهنی داریم در ایران. یک پارادایم شیفتی باید در اینجا رخ بده. اگر قرار بشه که قرار باشه که مسائل و مشکلات بره به سمت بهبود، این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا بکنه. کشوری که 47 سال در وضعیت تخاصم با یک ابرقدرت بزرگه و تا همین چند سال پیش در وضعیت تنش با کشورهای منطقه بوده، این معناش اینه که ما در دیپلماسی ضعیف عمل کردیم. ایران در دیپلماسی ضعیف عمل کرد. من همین چند وقت پیش فکر کنم دیروز یا پریروز بود یکی از سردارهای سابق سپاه مصاحبه کرده بود با یکی از این آقایون رسانه‌ای. ایشون یه جمله گفت که من خیلی به فکر فرو بود. چون گفتش که ما از سال 70 می‌دونستیم که قراره با اسرائیل وارد جنگ بشیم. خیلی جالبه، این نکات جالبیه. ایشون توضیح داد که ما بررسی کرده بودیم بعد از جنگ با عراق و به این نتیجه رسیدیم که ما در منطقه دیگه دشمنی نداریم غیر از اسرائیل. یعنی هیچ کشور دیگه به ما حمله نخواهد کرد غیر از اسرائیل، بنابراین ما یک روزی با اسرائیل درگیر خواهیم شد در خارج از منطقه هم با آمریکایی‌ها. بنابراین رفتیم به سراغ این که خودمون رو آماده بکنیم برای همچین جنگی. آیا هیچ کس در این کشور به این فکر نکرد که بریم خودمون رو آماده بکنیم برای اجتناب از همچین جنگی؟ به جای اینکه آماده بشیم برای همچین جنگی، مثلا موشک بسازیم. حالا موشک هم بد نیست، ولی اینکه موشک رو بسازیم برای اینکه یک روز استفاده بکنیم، حتما برای اینکه دیفالت ذهنیمون این بود که اوکی ما قرار بجنگیم پس باید موشک رو داشته باشیم که بتونیم استفاده بکنیم. چرا هیچ کس در این مملکت به این فکر نکرد که بریم یک طرح دیپلماتیک جامعی ارائه بکنیم برای اینکه این خصومت رو کاهش بدیم، تنش رو کاهش بدیم؟ عقل حکم میکنه که شما اگر دشمنی دارید که از شما قدرتمندتره، برید به سمت این که شدت خصومت رو بیارید پایین. نمیگم برید باش رفیق بشید، جونجونی بشید باش، اوکی، حداقل یک کاری بکنید که اون دشمنی خودش رو در عرصه عمل به اجرا نذاره که برای شما هزینه ایجاد بکنه. دشمنی وقتی کاهش پیدا نکنه خودش رو نشون میده. این دیفالت ذهنی بوده. دیفالت ذهنی ظاهرا این بوده که قراره که وارد یک جنگ هایی بشیم، بنابراین باید خودمون رو آماده بکنیم. برای همینه که همیشه دیپلمات ها در صفهای دوم و سوم پشت بودن در سالهای اخیر. و هر زمانی هم که ما در دیپلماسی اومدیم یک تصمیم عملگرایانه گرفتیم، مثلا برجام، ملاحظاتش رو رعایت نکردیم. ملاحظات همچین توافقی رو ما رعایت نکردیم. ببینید، توافق‌های بین المللی هم مثل همین قراردادهایی که ماها تو زندگیمون می‌بندیم، مثلا قرارداد اجاره، قرارداد خرید خونه، نمیدونم قرارداد شراکت با یه دوستی، با یه رفیقی. آیا دوستانی هستن حتما اینجا که کار اقتصادی میکنن؟ آیا شما هر قراردادی می‌بندید می‌تونید 100% تضمین بدید که اون قرارداد پابرجاست؟ والا ما که هر جا شنیدیم پیش هر کی رفتیم، هر کی که گفته آقا قرارداد کشکه، مهم اینه که تو با من چیکار می‌کنی، من با تو چیکار می‌کنم. من مالک یک خونه هستم، میارم یه قرارداد می‌نویسم با یه مستاجری، اگر اون مستاجر 4 ماه به من اجاره خونه نده، من به راحتی میتونم بندازمش بیرون. شما یک ملکی دارید، این ملکتون رو میدید به یک سازنده‌ای که براتون بسازه. اگر اون سازنده به توافقش به شما عمل نکنه اونجوری که شما انتظار دارید، شما خیلی راحت میتونید برید حقتون رو بگیرید، یا باید 3 سال، 4 سال، 5 سال تو دادگاه بدوید؟ آیا مطمئنید که اون قراردادی که نوشتید، اون قرارداد مولا درزش نمیره؟ مطمئنی؟ یا اینکه نه، شما قراردادی رو با من مینویسید به عنوان سازنده و شما به الزامات اون قرارداد پایبند میمونید تا من هم پایبند بمونم به اون الزامات. یعنی یک بدوبستون دو طرفه. قراردادهای بین المللی هم همینه، توافقهای بین المللی هم همینه. چقدر جنگ ها که به خاطر از هم پاشیده شدن توافقات بین المللی رخ داده. همین جنگ ایران و عراق مگه بعد از توافق الجزایر رخ نداد؟ صدام مگه پاره نکرد الجزایر رو؟ چرا؟ برید بخونید تاریخ 2 سال اول انقلاب رو، برید حرفایی که آقای دعایی که از دنیا رفته، اون موقع سفیر ایران بود در عراق، برید ببینید که در مورد انگیزه های عراق برای حمله به ایران چی گفته در خاطراتش. بنابراین ما اون موقعی هم که تصمیم میگیریم که مثلا یک چیزی رو مثل برجام امضا بکنیم، از فرداش که برجام امضا میشه، از همین فرداش در داخل همه میگن که آقا این قرارداد اصلا قابل اعتماد نیست، این قرارداد اصلا قرارداد خوبی نیست، این قرارداد نمیدونم اینجا اشکال داره اونجا اشکال داره. از تریبون نماز جمعه اعلام میشه، مقامات ریز و درشت میگن این رو. اون طرف هم اونور نشسته دیگه، اونورم نگاه میکنه میبینه آقا اینا یه قراردادی با من امضا کردن، همین فرداش خودشون میگن که این قرارداد به درد نمیخوره، بی خود و مزخرفه و قرارداد با من امضا کردن، بردن تو خونه خودشون، خودشون دارن این قرارداد رو هی تو سرش میزنن. من چرا باید خیلی بهش پایبند باشم؟ من چرا باید خیلی اهمیت بدم به این ماجرا؟ من الان نمیخوام اونور رو سفیدچویی بکنم و امریکایی‌ها رو سفیدچویی بکنم. اونها مشکلات خودشونو دارن، دعواهای داخلی خودشون، دعواهای کنگره و سنا، باراک اوباما، کارهایی که جمهوری خواها کردن، نتانیاهو رو دعوت کردن به کنگره بدون هماهنگی با دولت امریکا، رفت اونجا علیه برجام سخنرانی کرد، یا لابی هایی کردن با اماراتی ها و عربستانی ها، جمهوری خواها، برای زمین زدن برجام. اونها به جای خودش. اما ما هم در داخل این کار کردیم دیگه، ما هم این کار رو کردیم دیگه، یادتونه دیگه، توتال اومد در ایران برای سرمایه گذاری، فراریش دادیم رفت، خیلی خیلی کارهای دیگری. بنابراین این مشکل ماست، مشکل ما، این مشکل در فرهنگ ما هم هست، یعنی در همین فرهنگ روزمره ما هم جاری و ساریه. ما در فرهنگ روزمره خودمون هم دیپلماسی نمیفهمیم، یعنی دیپلماسی، خیلی فهم درستی از دیپلماسی نداریم، گفتگو بلد نیستیم، نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، نمیتونیم بپذیریم که اون یکی با من مخالف باشه، منم با اون مخالف باشم، ولی با هم دشمنی نداشته باشیم. اوکی، بالاخره تو حق داری با من مخالف باشی، منم حق دارم با تو مخالف باشم. من در همین پلتفرم‌ها، همین جا، در اینستاگرام یا در تلگرام، گاهی وقتا بعضی از دوستان میگن آقا من با اون حرفی که تو زدی موافق نیستم. میگم باشه، من براش توضیح میدم، میگم به این دلیل، به این دلیل من نظرم اینه. میگم خب باشه، من بازم موافق نیستم. میگم خب باشه، شما موافق نیستی، ولی نظر من اینه، شما موافق با من نیستی. نمیپذیره. باید منو قانع کنه، یعنی حتما باید، انگار که مثلا وظیفشه که همه تلاششو بکنه، همه سعیشو بکنه و حتما من قانع بشم، انگار که داره با من مسابقه میده، انگار که مثلا الان کاپ مثلا قهرمانی نمیدونم مناظره کاپ جهانی رو قرار بهش بدن. نه آقا، اصلا نیازی نیست که تو منو قانع کنی یا من تو رو قانع بکنم، ما دوتا با هم یه حرفی زدیم دیگه، درست؟ حالا سر این یکی با هم توافق نداریم، قرار نیست که با هم دشمن باشیم، عوضش سر اون یکی که با هم تفاهم داریم، حالا اون یکی رو میذاریم کنار. ما باید از این صد عبور بکنیم، از این صد دوگانه دیپلماسی برابر است با ذلت و مقاومت، یا ایستادگی برابر است با عزت، باید از این دوگانه عبور بکنیم، چون هیچ کدومشون درست نیست، لزوما هیچ کدومشون درست نیست. مقاومت و ایستادگی لزوما عزت نمیاره، وحی منزل نیست، واقعا ممکنه به جایی بکشه کار که شما در وضعیت تحقیرآمیزی اون وقت مجبور بشید که یک چیز رو بپذیرید. خب اینو که نمیخواد کسی. اون چیزی که همیشه عزت میاره عقلانیته. خب عقلانیته. این پارادایم شیفت باید در ایران رخ بده. این پارادایم شیفت ذهنی اگر رخ بده در ایران، این دیپلماسی هم با خارج معنا پیدا میکنه، هم دیپلماسی در داخل با مردم. چون این دوتا باید رخ بده. این دوتا باید رخ بده. من یک مثال دیگری براتون میزنم. چینی ها در دهه 70 رفتن به سمت مذاکره با امریکایی ها. وقتی که چینی ها به رهبری ماو ژاپن رو شکست دادن، نظام کمونیستی مستقر شد در چین، که بعضی ها در تاریخ میگن بین 50 تا 60 میلیون نفر از چینی ها کشته شدند، خیلی هاشون به خاطر گرسنگی. بالاخره یک سری از مقامات چینی به این نتیجه رسیدن که این وضعیت دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، و آقای چوئنلای میره سراغ ماو، اما با یک ادبیات محترمانه ای، با یک ادبیات در واقع دوستانه ای، نه حمله میکنه به ماو که مثلا بگه ببین تو گند زدی، ببین تو خراب کردی، ببین ما وضعیتمون خیلی افتضاحه، دیگه داریم نابود میشیم و از این حرفا. نه، به خاطر اینکه ماو خودش میدونست که وضعیت چطوره، خودش بهتر از هر کسی میدونست که وضعیت کشورش به چه شکلیه. میره پیش ماو میگه ببین تو تا اینجا، خیلی ببین این ادبیات خیلی ادبیات جالبیه، تو تا اینجا این کشور رو رسوندی به این نقطه، این همه تلاش کردی و این همه زحمت کشیدی، این کشور رو به این نقطه رسوندی، الان وقتشه که ما بریم با امریکایی‌ها مذاکره بکنیم برای اینکه بپریم. اینجوری قانع میکنه ما رو. این اتفاق باید در ایران بیفته. و در نهایت سلسله مذاکراتی شکل میگیره بین چین و امریکا، سالها طول میکشه. آقای هنری کیسینجر در کتابش اسم آن چاینا مفصل توضیح داده این رو، اگر فرصت کردید کتاب رو بخرید بخونید، در ایران هم ترجمه شده، ترجمه خوبی هم ازش شده. و چین عبور میکنه از اون دیدگاه‌های ایدئولوژیک کمونیستی خودش، نظم جهانی رو میپذیره، قواعد بین المللی رو میپذیره. آیا چین یا ماو یا سیاستمدارهای چینی در اون دوران تحقیر شدن؟ الان وضعیت به جای رسیده که همین امروز یکی از فکر کنم وزیر خزانه داری ترامپ بود که اعلام کرد که امکان وجود داره که ترامپ تعرفه 100% رو برداره از روی چین، به خاطر اینکه چین صادرات عناصر نادر خاکی رو متوقف کرده، کاهش داده به امریکا. اینجوری داره سرشاخ میشه با امریکایی ها. ما 47 ساله که این مسئله رو نتونستیم حل بکنیم. من خیلی نمیفهمم این مسئله رو واقعا خیلی نمیفهمم که چطور میشه که یک مسئله 47 سال حل نشده باقی بمونه. بالاخره باید یک راهی براش پیدا کرد. اصلا هم نمیفهمم که این توجیهاتی که آورده میشه اصلا در ذهن من، تو چرخنده های مغز من نمیگنجه و من درکی ازش ندارم، برای اینکه نمیخوام در اون باکس فکر بکنم اساسا، برای اینکه خیلی از کشورها اینجوری فکر نمیکنن. ما که آسمون سوراخ شده فقط ما افتادیم پایین، خیلی از کشورها اینجوری فکر نمیکنن. معناش هم نیست که حالا ما در وضعیت ژاپن مثلا سال 1945 ایم که الان باید بریم زانو بزنیم جلوی امریکایی ها، نه معناش نیست واقعا. اصلا شما فکر کنید که ما در وضعیت ویتنامیم، در واقع تغییر پارادایم، ویتنامی ها با کمک امریکایی ها عضو سازمان تجارت جهانی شدن. بابا این نصف منابعی که ما داریم رو نداره، به اندازه 1/10 اهمیت جغرافیایی و استراتژیکی که ایران در منطقه داره ویتنام نداره. برید ببینید، بذارید من بخونم اینجا براتون، اتفاقا اینجا نگه داشتم آماده کردم. اقتصاد ویتنام رو ببینید، تولید ناخالص داخلیش 446 میلیارد دلاره. تولید ناخالص داخلی ایران بکنم 464 میلیارد دلار. جمعیت زیر خط فقرش 0.5 آمار سال 2022. جمعیت زیر خط فقر ما 70%. شاخص جینی در ویتنام 35.7. در ایران شاخص جینی 37%. بیکاری در ایران 9.7. در ویتنام 3%. متوسط حقوق ناخالص ماهی $300. در ایران خودتون دیگه بگید دیگه، چون امروز با فردا فرق میکنه دیگه، بخواید با دلار بسنجید. صنایع اصلیش چیه؟ الکترونیک، برنج، صادرات برنج، تره بار، خودروسازی، چوب، شیلات، فراوری غذایی، فولاد، قهوه، کفش، گردشگری، ماشین سازی و نساجی. صادراتش چقدره؟ صادرات ایران 86 میلیارد دلاره. صادرات 86.9 سال 2024. صادرات ویتنام فکر میکنید چقدره؟ جالبه، 371 میلیارد دلار سال 2023. اینا عددهایی که آدم رو به فکر با میداره. بنابراین من تنها چیزی که به ذهنم میرسه در شرط فعلی، دیگه از اینم بیشتر حرف ندارم بگم واقعا، چون دیگه عقلم به هیچ جایی نمیرسه، یک پارادایم شیفت ذهنیه. ما این مسئله، این مشکل رو بالاخره باید حل کنیم، این استخون لای زخم باید حل بشه، اگر نه همین وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. و دوستانی گفته بودن در مورد حمله اسرائیل به ایران، من فکر می‌کنم 1.5 ماه پیش یا 2 ماه پیش یک اپیزودی در اون سرویس اشتراکی منتشر کردم، اونجا توضیح دادم که بعید می‌دونم تا 3 ماه آینده اتفاقی بیفته. هنوزم روی همون موضع خودم هستم، البته الان 1.5 ماه 2 ماهش گذشته. معناش این نیست که وقتی 3 ماه مثلا اون 90 روز بشه 91 روز، روز 92 اسرائیل قراره یه حمله بکنه، نه، اینها حدس و گمانه، اینها در واقع چشمانداز به دلایل. حالا چرا این دلایل رو مطرح کردم، اونجا در اون اپیزود مفصل توضیح دادم، یه سری داینامیکای داخلی در اسرائیل هست، بحث غزه هست، بحث لبنان هست، اینها یک بازه‌های زمانی داره که من محاسبه‌ای که کردم به صورت کلی حداقل تونستم 3 ماه رو در نظر بگیرم. اما یک بخش مهمی بابت اینکه آیا ما حمله دیگری رو شاهد خواهیم بود یا نه، بستگی به رفتار ایران هم داره که چطور بخواد رفتار بکنه. معناش این نیست که مثلا ایران ممکنه مقصر حمله باشه، معناش اینه که ممکنه یک رفتارهایی رو یا یک تصمیماتی در ایران گرفته بشه که اونور یک بهانه‌ای بده به اون طرف برای یک اقدام.